بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خزرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل ومن طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. توفیقی است خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. آیات مبارکه سوره انعام رو مطرح میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 99 در ادامه آیات پیشین و مباحث گذشته خواهد. قسمتی رو از این آیات بررسی میکنیم که حضرت باری تعالی از آسمان و زمین در آفاق و انفس آیات خیش رو برای انسانها بازگو میکند و جلوگری های خود رو در صحنه خلقت برای بندگان خیش به نمایش میگذارد. از زمین و درون خاک فرمود ان الله خالق الحب و النبات. از آسمان ها و کهکشان ها فرمود خالق الاصباح. تسکین و آرامش رو مطرح کرد جعل اللیل و سکنا. از خورشید و ماه فرمود و شمس و القمر حسبانا. در دلهای ظلمانی شب اشارتی فرمود هو الذی جعل لکم النجوم لتهتدوا بها فی ظلمات البر والبحر. اما تمام اینها آیاتی است لقوم یعلمون، برای انسانهایی که میخواهند عالمانه و آگاهانه با پهنه خلقت الهی انس بگیرند و آشنا شوند. اونگاه هم اشارتی به درون و جهان انفس و هو الذی انشأکم من نفس واحده فمستقر و مستودع قد فصلنا الآیات لقوم یفقهون. ما شما را انشاء کردیم از نفس واحده، استقرار دارید و گاه استقرار ندارید در این وجود، که در نوبت قبل این قسمت ها رو هم بازگو کردیم و مطرح شد. پس مشاهده می فرمایید در مجموعه آیات پیشین حضرت باری تعالی یه جلوه هایی رو در آیات بیرونی و در آیات به اصطلاح آفاقی مطرح فرمود، یه اشارتی هم به انفس و درون انسان ها، مثل این که این ترتیب ادامه دارد. لذا می فرماید و هو الذی انزل من السماء ماء. اوستان که از آسمان فرو فرستاده است آب را. بر تقدیر می دانیم که نظام آبرسانی در قرآن با همین شیوه است که حضرت حق مطرح می کند، یعنی انزل من السماء ماء، نه این که خداوند فقط آب را از آسمان فرو می فرستند، بلکه استعداد دارید کلمه سما از ماده سمو به معنای بلندی گرفته می شود، به ارتفاع. آب رو به طور کلی خداوند از ارتفاعات فرو ریز می کند بر سر آدمیان و فرود می آید، اونگاه رودها رو تشکیل می دهد، به دل دریاها و آبریزها می ریزد و مورد استفاده انسانها قرار می گیرد. و هو الذی انزل من السماء ماء، این نزولات رو به تعبیر ما قرآن بازگو می فرماید. فاخرجنا به نبات کل شیء، با این نزولات ما برون می آوریم و به در می آوریم به این ماء نبات و روییدن هر چیزی را. آیه خاصی است، یعنی دو بیان رو می توانیم از کریمه مبارکه استفاده کنیم. نبات کل شیء ممکن ابتداعا به ذهنمون بیاید، یعنی خدای سبحان میگوید همه رویدنی ها را، از هر رویدنی برای شما انسان ها ما به در می آوریم. خب می دانیم که ما با همه پهنه اطلاعاتی که امروز در دانش لازم این فن پژوهندگان بشری دارن، ما یه احصاء دقیقی و یه آمار دقیقی برای طبقه بندی مجموعه گیاهان روی زمین که نداریم. یعنی ما یه آماری از همه انواع گیاهی کره خاک در دستمون نداریم. بسیار نوعهای گیاهی که برای ما انسانها ناشناخته و مکشوف از کل شیء رو شامل می شود. نبات کل شیء. این رویدنی های فراگیر و گسترده که بخشی از اون رو می شناسید، بخشی رو نمی شناسید. قسمت هایی از این رو بهره برداری کردید، استفاده می کنید، یا بخش هایی رو استفاده نمی کنید. به وقتی عرض می کردم خدمت عزیزان، به تعبیر این خانم کالیندیکوت استرالیایی اصل و استاد دانشگاه هاروارد، ایشان در نوشته خودشون کتاب معروفش مطرح می کنه آماری و دقیق، که ما انسان ها 1% از پوشش نباتی و گیاهی زمین رو در سبد غذایی خودمون قرار دادیم، نه بیشتر. با حال اینکه 99% دیگه قابلیت استفاده و تغذیه رو برای ما انسان‌ها دارد، اما ما اونس با اونها نداریم، استفاده از اونها نمی کنیم. بسا در میان اون نباتاتی که استفاده نمی کنیم منطبق با نیازهای درونی به خواسته های ما فراوانتر باشد از این سیب زمینی و پیاز و گوجه فرنگی و امثال اون که استفاده می کنیم، به این نباتاتی که مورد بهره برداری قرار گرفته است. این کل شیء یه گستردگی دارد که قرآن فرمود نبات کل شیء، رویدنی های همه چیز رو و فراگیر. به ذهن بعضی از مفسرین آمده است که نکند نبات کل شیء مراد از این نبات کل شیء که خداوند میگوید رویدنی های از همه چیز باشد، نه فقط نباتات، نه فقط گیاهان رو مطرح میکند. انبتکم من الارض نباتا، خداوند شما رو می رویاند. گاه به خود انسان هم نبات گفته می شود، یعنی به مجموعه اون چه زمین تغذیه می کند و استفاده می کند، چه انسان، چه حیوان، چه گیاهان، گاه نبات گفته می شود. اون چه در دل زمین تغذیه اون قرار دارد و مورد استفاده قرار می گیرد و رشد شکوفایی و نمو به این چنینی دارد. ممکن است این آیه چنین باشد، فاخرجنا به، ما به وسیله این آب و رویدن آب نبات کل شیء رو می رویانیم و به رشد و نمو می رسانیم هر چیز رویدنی را، به نوعی در ذهن تداعی می کند که وجعلنا من الماء کل شیء حی، اشاره می کند از اعتباری تعالی به تأثیر آب در حیات موجودات زنده، با این آیه شریف نزدیکی دارد. فاخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراکبا و من النخل و من طلعها، ادامه میدهد این رو به زیبایی در دل طبیعت اشاره میکند از اعتباری تعالی، و ما به در میآوریم از این آب، از این نبات خضرا، کلمه خضر همون اخضر است، یعنی سبزینه ها، یعنی سبزینه ها را ما سبزینه هایی رو به در می آوریم، گیاهان سرسبزی رو به در می آوریم که باز نخرج منه حبن، از خود این اصله نبات و گیاه حبوب اون رو به در خواهیم آورد، دانه های اون رو، دانه های مورد رغبت و مورد تغذیه به خوردن شما انسان ها رو برون می کشیم از دل اینها. آب فرو می ریزد، بستر رو مساعد می کند، اونگاه از زمین مهیا شده و مشروب شده با این باران رحمت الهی و آب رحمت الهی سبزینه ها به در می آید. از دل این سبزینه ها تغذیه شما انسان ها را و حب متراکب رو برای شما مهیا می کنیم. حبا متراکبا، متراکب از ماده رکوب می آید، یعنی سواری، یعنی چیده شدن بر روی هم رکب، متراکبن یعنی حبوب و دانه های روی هم چیده شده. شکل مختلف نباتات رو، میوه ها رو، بعض از انواع اون رو مانند انگور رو، مانند انار رو، مانند موز رو و خیلی از این میوه ها رو، شکل ظاهری اون رو، یا نباتاتی مانند گندم، جو و امثال اینها رو قرآن بازگو می فرماید. متراکبن، حبن متراکبن، و ملن نخله و از خرما، من تلعها، من تلعها قنوال دانیه، میدانیم همیشه در جای خودش هم اشاره شده است خدمت عزیزان که در قرآن کریم خرما ظهور پررنگی دارد، یعنی اساساً به دلیل جایگاه ویژه این درخت در تاریخ بشری در خدمت اون و خصوصیات و انواع اون که باز این هم قصه های خودش رو دارد، نوعهای مختلف این میوه و این گیاه و تأثیرگذاری اون در حیات بشری، نوع تغذیه اون، این که بالاخره میبینید در شرع مقدس اسلام خرما در ردیف غذاها قرار میگیرد نه در ردیف میوه ها، یعنی طعام است خرما در عین این که میوه است اما غذاست. یعنی همونطور که شما بحث گندم و جو مطرح میشه در زکات فقهی، خرما و کشمش مطرح میشود، خرما و انگور مطرح میشه، به نوعی در ردیف این طعام قرار میدهد اسلام خرما را و قرآن خرما را. و خب اون خصوصیات دیگری که در اون ساعت که ما را وقت خوش بود یه وقتی خدمت دوستان در حال هوای خرما و اساساً درخت خرما و نخل اشاراتی داشتیم، این جمله بسیار زیبایی که در ضرب المثل عرب وجود دارد، الراسخات فی المحل المطعمات فی المحل، درختی که قدرتمند و سرفراز است، تنه اون پا بر جا و مستحکم، همیشه نماد قدرتمندی است تنه و بدنه درخت خرما. اون لیف درخت خرما، پوشش خود این درخت از قوی ترین زره هایی که امروز به عنوان ضد گلوله استفاده می شود قوی تر و مستحکم تر است، شکل هندسی اون و تاروپود اون که این ثابت شده از جهت علمی و صاحبان فن این رو در جای خودش بحث کردن و بازگو کردن، از این کارهای علمی رو این انجام دادن، خود این قدرتمندی این درخت و المطعمات فی المحل و این برکتی که این درخت دارد، این کرامتی که درخت خرما دارد، کریم گرد دست براید چون عقل باش کریم، گرد ز دست براید چون عقل باش کریم، اگر ز دست نیاید چو سر باش آزاد، نماد کرامت برای انسان ها. اشاره می کند به هر تقدیر حضرت باری تعالی و من النخل من طلعها، از خرما ما طلع خرما را، اون حالت شکوفه خرما رو که از درون اون به در می آید، ریشه هایی که تبدیل میشن اینها به اون آویزه های خرما، ازق به تعبیر فقهی تبدیل میشن به ریشه های خرما و خرماها بر اون می نشینند و اون خوشه بزرگ و حتی گاه تا 60 کیلو شما در یک تنه میبینید. مثلا اشاره میفرماید من طلعها قنوانون، قنوان همون قنو یا همون رشته هایی که از اون خوشه بسته، از اون شکوفه بسته خرما بیرون میاد، شاخه ها بیرون میاد و بر روی اون خرما می نشیند. دانیه، اینها نزدیک به هم، قریب به هم قرار دارند. اون شکل خوشه رو که نگاه میکنید چون سنگینی وزن خودش رو به زمین میافکند میبینید چی میشه؟ جمع میشه، نزدیک هم قرار میگیره، به تعبیر یه شکل هندسی بسیار زیبای قریبی رو درست میکنند. و جنات من اعناب و زیتون، و بستانهایی ما برای شما مهیا میکنیم از اعناب. خب طبعا دیگه در کنار خرما همیشه آنی که هم ردیف با خرما مطرح میشود انگور است. انگور رو هم اشاره میکنند حضرت باری تعالی من اعناب. خب یه وقتی این رو به دوستان گفتیم، حالا شاید تکرارش هم بد نباشه از جهت تنوع، کلمه نخل نام درخت است اما اعناب و عنب نام میوه است. این یه سوال گاهی مفسرین دارن، در قرآن خداوند سبحان نام درخت خرما رو مطرح نمی کند، نام درخت انگور رو مطرح نمی کند، میوه انگور رو مطرح می کند. عنب یعنی همون دانه ای که شما می خورید، یعنی همون انگور خوردنی، اما به خرما که می رسد اسم درخت رو مطرح می کند، میوه شو نمی گه خداوند. نخل درخت خرماست اما عنب میوه درخت انگور است. یعنی این اختلاف سیاقه، یعنی اینجا باید من النخله به دنبال اون باید اسم درخت انگور بیاید، این چه تفاوتی است که وجود دارد؟ یه وقتی این رو خدمت دوستان عزیز، در سوره مبارکه یاسین اشاره کردیم این بحث رو، این چرایی که در اینجا وجود دارد، مثل اینکه قرآن نسبت به کاربرد بعض از کلمات حساسیت ویژه‌ای دارد. بعض از واژگان رو به کار نمیبره حضرت باری تعالی در قرآن، واژگانی که ممکن ایهام داشته باشند. بعض از شاعران ما هنرشون ایهامه، بانند حافظ. حافظ هنری که دارد ایهام تناسب، ایهام تضاد. اصلا کار این شاعر این است که ذهن شما رو به ایهام بکشد. هر شب نمی در این ره صد موج آتشین است. چطور میشه؟ هر شب نمی در این ره صد موج آتشین است. دردا که این معما شرح و بیان ندارد. تو خود شبنم، تو خود موج، شما ایهام رو دارید میبینید. واقعا گاهی از این بروز بیشتری داره در شعر حافظ. یه ایهام عجیبی میبینید در این کلمات. قرآن کلمات ایهامی به کار نمیبرد، بسیار کم دیده میشه ایهام در کلام الهی، مگر جایی باشد که تمام وجوه ایهام مثبت باشه و قرآن این رو به کار ببرد. اگر ممکنه از یه سو یه مقداری ذهنیت منفی ایجاد کند، هرگز در کلام الهی به کار برده نشده است. اینجا هم علت این است که بالاخره نام درخت انگور، ما در پارسی میگیم تاک. تاک نام اصلی پارسی زیبای آن است. مو، تاک، این نام اصلی است که به این درخت ما میگیم. اما در عربی نام این کرم است. به درخت حربا میگویند کرم. اون شعر شاعر عرب بنت کرم یجعلن شیخ شاب یشابون یشابون یشاب بنت کرم. بنت کرم، دختر کرم. عذرخواهی میکنم، این شراب بالاخره مشروب. بنت کرمن، همان که دختر رز میرود به خانه چرخشده رودکی، به اصطلاح اون قصیده خاصی که دارد. عرض به خدمتون، به درخت خرما، به درخت انگور میگویند کرم. خب کرم از ماده کرامت میاد، ریشش اینه. قرآن این واژه رو به کار نمیبندد که مباد به ذهن مخاطبان بیاید، چون بناس بالاخره به جهات ناپسند این خصوصیت هم اشاره شود، نکند به ذهن کسی بیاید، قصه مستی و راستی نباشد. نکنه که برای ذهن کسی این کرم یه امتیاز و پاهن مثبتی در اون جهات ایجاد کند، به کار برده نمی شود. نام درخت انگور رو قرآن به کار نمی برد، اما میوه اون رو بازگو می کند. اما از اون طرف اون صلابت، اون تنومندی، قدرت و لیاقت درخت خرما رو بازگو می کند و نخل رو به کار می برد. حضرت باری تعالی فرمود و من النخل من طلعها قنوان دانیه و جنات من عناب و زیتون. خب در کنار این دو میوه سومی که گزینش می شود زیتون، با اون ویژگی و خصوصیتی که این میوه دارد که در جایگاه خودش مشخص. چهارمین میوهی رو که مطرح می کند قرآن و رمان، انار رو مطرح می کند. خب این میشه گفت چهار میوه رو به نوعی به عنوان منتخب مشاهده میکنی، یعنی میوه های گزینشی قرآن اینها رو معرفی میکند و بازگو میکند. مشتبهن و غیر متشابه، اینها گاه با هم مشتبهن یعنی متشابهن، گاهی با هم شباهت ندارن، یعنی از جهاتی شباهت دارن، در جهاتی شباهت ندارن. شما ممکنه بین درخت انار و بین درخت زیتون در ظاهری شباهت ها ببینید، ممکنه اینها نوع برگشون اینها ریز برگند، ممکنه در خیلی جهات اینها رو در قد و قوار رشد درخت اصلا اینها با هم شباهت دارن کاملا، اما در میوه چی چقدر شباهت دارن؟ هیچ شباهت ندارن. این از عرض به خدمتون سبد غذایی مواد قندی بدن انسان رو تامین میکند، اون از نوع چربی ها رو تامین میکند. این چیزیست، اون چیزیست، از جهاتی مشتبه و از جهاتی غیر متشابه، با هم یه نزدیکی هایی دارند اما در این حال از هم یه دوری هایی دارند به تعبیر بعضی ها. اگر صفت رو کلی تر بگیریم برای همه نباتات، در میان میوه ها میوه های متشابه و غیر متشابه، رویدنی های متشابه و غیر متشابه فراوان میبینیم. حالا این رو دقت بفهمید. بعد از اینکه این جمله رو گفت، انظروا الی ثمره اذا اثمره. خب اینها آیات الهی است، این انعامیت حضرت باری تعالی شامل میشود. رحمت او ریزش می کند. زمین یک خاک مستعد میشه. از دل این خاک شما درون باغچه منزل خودتون یه درخت زردالو دارید، یه درخت انار دارید، نمیدونم با آب و هوای منطقه خودتون ممکنه یه درخت زیتون داشته باشید و اینها رو با یک آب، با یک زمین، با یک مواد مغذی مشترک آن میبینید که حضرت باری تعالی شکلها و رنگهای مختلف رو و خاصیتهای متفاوت رو به در میکشد و برای شما عیان و آشکار میکند. اما نکته این که بسیار قرآن ذهن ما رو بیشتر به این جهت متوجه میکند، انظرو، استهزار دارید، انظرو دیدن نیست دیگه، گاهی بالاخره به چشمی آید، گاهی تماشا میکنید، گاه چشمتون رو خیره میکنید به یه چیزی و با اون توجه کامل مینگرید. این نظر است. انظرو یعنی به تمام وجود نگاه کنید. انظرو الی ثمره، تمام وجود رو معطوف کنید متعمقانه و متعملانه. الی ثمره، به شیوه میوه دادن این درختان نگاه کنید، یعنی فرایند به اصطلاح اون پروسه شکلگیری میوه رو در این درختان قرآن میگه مورد مطالعه بیشتر قرار بدید. از اون ابتدا چگونه شکل میگیرد، اون نطفه اولیه این میوه، شکوفه ها چگونه شکل میگیرد، چگونه بارور میشود، آیا مانند خرماست، نیاز به تعبیر داره، آیا جنسیت، لقاح و تلقیح نباتی و گیاهی جفتگیری در این باید انجام بشه، گرده نر و ماده میخواهد، شکل گرفتن و آن و اونگاه مراتب رشد کردن و مهیا شدن و آماده شدن اون رو. این دوره رو قرآن تأکید فراوان میکند به شناسایی و تأمل، مخصوصا در این چهار میوه. الی ثمره اذا اثمر، به این ثمردهی و این دوران باردهی اینها توجه بیشتری بکنید. و یمعهی و اون رسیدن میوه رو، چه تحولاتی شکل میگیرد که این میوه اون نضج و اون پختگی و اون آمادگی رو پیدا میکند برای بهره برداری و استفاده شما انسان ها. خب اینها حضرت باری تعالی تأکید بیشتری به این قسمت ها می کند برای توجه ما آدمیان. اما ان فی ذلکم لآیات لقوم یؤمنون، در اینها آیات است اگر به شرط ایمان نگاه کنید، اینها رو منتسب می کنید به حضرت باری تعالی و جلوه های توحیدی اون رو می بینید. اگر نگاهتون نگاه مؤمنانه باشد، اگر بگریزید از ایمان و اون چیز دیگری است، ممکن است خیلی از این مسائل اون جلوه اون چنانی رو در ذهن و حافظه شما ایجاد نکنه. این هم به دنبال آیات قبلی بود، یعنی جلوه هایی رو از آسمان فرمود، از زمین فرمود، از نبات و روییدن، اتصال آسمان و زمین با آب و باران و رویش و بارش را برمی کردیم باز به یه نهادهایی که از باری تعالی به پاره از اعتقادات جامعه مشرکانه اون روز دارد. و جعلوا لله شرکا الجن و خلقهم و خرقوا له بنین و بنات بغیر علم سبحانه و تعالی اما یصفون. و جعلوا لله شرکا الجن، و قرار دادن برای الله و خداوند سبحان شریکانی از جن، شرکانی از جن، جنریان رو در امر خداوند سبحان و در کنار الهی مشارکت دادن. این جنی که در اینجا مطرح می شود می تواند جن عام باشد و جن خاص باشد. جن عام یعنی ندیدنی، از همان ماده جنه یا جنو به معنای ستره یا سترو به معنای مخفی بودن، یعنی موجودات نهانی و مخفی. این یه سابقه ایست که متاسفانه در روی زمین جامعه بشری دارد. بالاخره در ایران باستان ما سنویت رو داشتیم. بسیاری از صاحب نظران امروز زرتشتی سعیشون رو دارن که ساحت زرتشت رو از سنویت و از دو مبدعی بزداین و به توحید نزدیک کنن. ما دلیل موجهی نداریم بر این جهت که اثبات کند 100% سنویت زرتشت را یا اثبات کند عدم سنویت زرتشت را. ما هیچ سند مستندی در این جهت نداریم. یعنی پاره ای از متونی که از زرتشت به یادگار مانده است رگه های توحید رو در اون میبینیم و در پاره ای از اونها رگه های سنویت و دو مبدعی رو میبینیم. این چیزیش که نمیتوان نه به اون به اصطلاح دلبست و امیدوار بود که 100% آیین توحیدی است، نه اینکه متهمش کنیم با آیین مشرکانه سنویان. اما می توانیم بگیم ماورای زرتشت به طور کلی در تمدن ایران باستان دو مبدعی وجود داشته است. زربانیه آیین دو مبدعی در ایران باستان دیده می شده است. این سنویت است، دو مبدع مستقل. حال اگر رسید به اونجا که اعتقاد به اون بود که اهریمن آهاریمن در کنار اهورامزدا باشد، اگر انگرمئین و سپنتمئین باشد، این دو مبدع مستقل همان گونه که در تفکرات پیشین بوده است مصداقی برای آیه شریف است. و جعلوا لله شرکا و الجن، شیطان جن است، انه کان من الجن، یعنی ندیدنی است، ناپیداست. شیطان رو شریک خداوند رحمان در خلق قرار دادند، برای خدا شریکی از جن، یعنی گفتند بخشی از خلقت کار اهریمن است و بخشی از خلقت و آفرینش کار یزدان است. در شر و اعدا و منفکم قد زلمن یقول بر یزدان ثم اهریمن، به تعبیر مرحوم حاجی سبزواری که بررسی میکند این نظریه رو. این یه گروه بودند، شرکا الجن، به معنای این که جن موجود ندیدنی باشد مانند ابلیس. این بوده از رگه های اون به دامن جامعه عرب هم کشیده شد. در فرق عرض به خدمتون به اصطلاح پیشین که بررسی میکنیم در ملل و نحل، اینو شهرستانی هم مینویسد در ملل و نحل، اساتید امروز هم در ملل و نحل خودشون دارند این رو، فرقهی به نام یزیدیه بودند که این فرقه همین اعتقاد رو داشتن، یعنی بخشی از خلقت رو کار اهریمن به شیطان میدانند. این ها بودند در طول تاریخ، به نوعی همین ها گرایش به پرستش شیطان هم داشتند، حتی که قرآن گوشهی بالاخره به اونها هم ممکن است داشته باشه در طول زمان. اگر مراد جن هم باشد این چنین، اگر جن خاص باشد همانش که در سوره مبارکه صافات هم داریم که به نوعی بین جنیان و پروردگار جامعه جاهلیت عرب یه نسبت ها و تناسباتی رو قائل بودند و اونها هم گرفتار این فکر غلط و ناروا بودند و برای جنیان یه نقشی در خلقت و آفرینش قائل می شدند، یه سهمی از خلقت رو به اونها می دادند. و جعلوا لله شرکا و الجن و خلقهم، این چه اشتباه فاحشی است که مرتکب شدن در طول تاریخ، بسیار غم انگیز است این تفکر. و خلقهم، با حال اینکه خداوند آفریده است این موجودات را، شیطان مخلوق خداست، ملائکه الله مخلوق خدا، جنیان مخلوق خدای سبحان، این همه مخلوقند، اون موجودی که مخلوق است چگونه در رتبه خالق می نشیند؟ موجودی که وجود استقلالی ندارد چگونه در کنار وجود مستقل و قائم به ذات می نشیند؟ امکان ندارد چنین چیزی، نه تصور عقلی دارد، نه تصور نقلی دارد، نه تصور عرفی دارد. فرمود و خلقهم، به همون نکته حساس قرآن اشاره می کند، اینا مخلوقند، رابطه اینها با خدا نمی تواند مشارکت باشد، اینها در حد و در تراز الهی و عرض الهی نیستند که بخوان چنین رابطه ای رو با پروردگار و خالق خودشون داشته باشند. و خلقهم، اما و خرقو لهو، از این کار فراتر می رود، و خرقو لهو بنین و بناتن، اما تمام این مشکلات از اینجا برمی خیزد که به غیر علمه. کلمه خرق در لغت به معنای پاره کردن است، چیزی رو پاره کردن میشه خرق. این جمله‌ای که در مورد صاحب ولادت فردا وجود نازنین امام المتقین قائد قر المحجلین اسد الله غالب علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه، اتسع الخرق على الراقي، این که حضرت میفرماید و شاعر میگیرد و اشارت به آن میکند، پیرهن از رخ وصال خجل، کفن از چهره قصال خجل. اون خرق پاره شدن لباس، و اتسع الخرق راقع، کسی که میدوزد کوک میکند این کفش رو و بعد بر دست میگیرد و میگوید ابن عباس این چنین است، حکومت و امارت بر شما مردمان به مقدار این جفت کفش بی ارزش برای علی ارزش ندارد. این فلسفه سیاسی من است، الا ان اقیم حقا او ادفع باطلا، مگر اینکه من بتوانم حقی رو به صاحب حق با این حکومت برسانم و باطلی رو و ظلمی رو دفع کنم، و الا این حکومت شما به مقدار این جفت کفش هم برای بزل ابی طالب نمی‌ارزد. این خرق خارق حق. حالا این جمله رو از لغتش میخوام استفاده کنم. ما دو گونه دروغ داریم. یه دروغ هایی است که اینها حسابی است، یعنی واقعا اونچنان دروغ است که گاه بعد اون کسانی که خودشون دروغ رو ساختن چی میشه؟ باورشون میشه. دیدید از این دروغ ها؟ گاه یه دروغی رو میسازن بعد خودشون باورشون میشه، گمان میکنن راست است، این دروغ از راست میگیرند. فروق، این رو میگن خلق و اختلاق. نام این دروغ اختلاق است. ان هازا الا اختلاق، در خود قرآن داریم این رو. دروغ های حسابی سنجیده خیلی با ریشه و فکر، اون دروغ هایی که امروز دنیا با همون دروغ ها میچرخند، اون دروغ هایی که امروز 24 ساعت رسانه های دنیا دارن به خورد مردم دنیا میدهند، این اختلاقه، طراحی شده، مهندسی شده، دقیق حسابگرانه. اما دروغ هایی که نسنجیده گز نکرده میبرند میشه خرق، نمیشه خلق، میشه خرق. و خرقوا له بنین و بنات، و اینها به دروغ گفتند برای خداوند سبحان بنین و بنات، برای خدا فرزند قائل شدند، دختران و پسران، اما به غیر علم. تمام اینها ریشه در جهل بشری داشته است، تمام در قیاسات و اوهامات ذهنی انسانی برای انسانها چنین دست داده است که مرتکب این اشتباهات بزرگ بشن به غیر علم. لذا سریعا چون به ساحت حضرت باری تعالی توهین شد، فرمود سبحانه و تعالی، می دانید کلمه تسبیح یعنی نماد و عذرخواهی، سبحانه و تعالی، منزه از ذات او از اینکه چنین اتهامات ناروایی به رو زده شود، سبحانه و تعالی، اما یصفون از آنکه برای او توصیف کنند و یاد کنند. اصلا تو فرزند مبتنی بر حاجت و نیاز است، ذات باری تعالی مستغنی و صمد. فرزند مبتنی بر سنخیت و جنسیت است، بین ذات حق و موجودات مخلوقات او تنزهن، مجانست مخلوقات به تعبیر امیر المؤمنین، منزه است از مجانست با مخلوقات خودش حضرت باری تعالی، سنخیت و جنسیتی نیست که بخواهد چنین اتفاقی دست بدهد. فرمود سبحانه و تعالی عما یصفون، کجای کاری؟ بدیع السماوات و الارض، او بدیع آسمان ها و زمین است. ابداع به معنای خلق نو، به معنای بدون پیشینه، بدون الگوی قبلی یه حقیقتی رو ایجاد کردن، بدیع ابداع اینه. بدیع السماوات و الارض، ابداع آسمان و زمین از اوست. انا یکون له ولد، کجا میتواند در کنار او موجودی باشد؟ کجا میتواند این مخلوقات که نبودند ذات مبارک او این وجود رو به هستی آورده است؟ پس چگونه میتواند در کنار او هم سنف و هم جنسی باشد که تولدی و تناسلی؟ انا نکون له ولد ولم تکن له صاحبه، خداوند که کف و همسر ندارد که بخواهد، سنخیتی با او وجود ندارد بین مخلوقات او. حالا اینجا یه مقدار نگاه فلسفی به بحث پیدا میشه. و خلق کل شیء و هو به کل شیء علیم، خداوند خالق کل شیء است و او به کل شیء علیم است. چگونه چنین ارتباطی را برای او با وجود، مشارکت در کنار او چه معنا دارد؟ هنگامی که رابطه تمام وجود و آفرینش با ذات او رابطه خالق و مخلوق است. ذات مبارک حق در رتبه خالقیت و موجودیت خلقت در رتبه مخلوقیت، کجا میتوان اینجا سنخیت شرکت دید؟ کجا میتوان سنخیت ولادت دید؟ کجا میتوان سنخیت صاحبه و کفیت دید؟ هیچ تصوری برای اینها نیست. خالق و کل شیء در جای دیگر و در اینجا، و خلق کل شیء و هو به کل شیء علیم. وقتی این آیه مطرح میشه، عرض کردم حالا نمیخوام از حوصله دوستان بحث رو بیرون ببرم و خارج کنم، اما در این حال یه نکات عجیبی رو گاه بعضیا تو این آیه مطرح کردن. از مفسرین اسلامی ها یه چیزهایی رو گفتن که ذهن انسان دچار تعجب میشه، و باز در مقابل اون بحث های زیبایی هم از این آیه استفاده شده است. به دنبال اون ذالکم الله ربکم، الان در این قسمت بعدی عرض میکنم این نکات رو، ذالکم الله ربکم این است پروردگار شما، لا اله الا هو، نیست معبودی جز او، هو خالق کل شیء. اونجا گفت خلقا، اینجا اسم فاعلش رو، هو خالق کل شیء. خالق هم اضافه شده است، گذشته، حال، آینده رو در بر میگیرد. تمام وجود و تمام موجودیت خلقت نقطه آغازین اون حضرت باری تعالی و خالق کل شیء. حالا بعد نتیجه‌ای که خواهیم گرفت در ادامه آیه می‌فرماید فعبدو، اشاره خواهم کرد، اما همینجا این دو سه جمله رو بگم بد نیست. به این آیه که بعضی ها رسیدن گفتن خب صراحتن خداوند سبحان می‌فرماید خالق کل شیء، پس اگر این چنین است، هر چه در وجود است همه خلق الهی است، اشیاء مخلوقات الهی هستند، افعال هم مخلوقات الهی هستند، همان گونه که انسان ها فعل حقند، همان گونه که انسان ها خلق حقند، اعمال انسان ها هم پس طبعا فعل خداست و خلق خداست، چون خالق کل شیئه. عمل من شیئی است و خدا هم خالق کل شیئه، پس اعمال ما آدمیان هم ساخته حق است و همان می شود که عده محکم پای اون ایستادن و قائل به جبر در افعال وجودی انسان شده هم. خب من این نکات هست عزیزان، به هر حال من با کمال ادب در این حال عرض می کنم، هیچگاه ما نخواستیم و نبوده است در طول تاریخ عالمان شیعی موازین ادب رو رعایت کردن و این افتخار است که بر پیشانی علمی این جماعت نقش بسته است. اینها لب به گستاخی نگشودند، هنگامی که بحث علمی است، قدرت علمی خودشون رو اثبات کردن، نه لاف زدن، نه اتهام زدن، نه کلام به زشتی باز کردن، نه چیزهای دیگر گفتند. ببینید اینجا از برکت مکتب نورانی امیر المؤمنین و فرزندان اوست که چنین توهماتی در ذهن ما نمی گنجد و ما با یه صیانتی به این آیات نگاه میکنیم و برامون مطلب روشن میشه. یعنی وقتی عین این بحث میاد در محضر امام مطرح میشه و سوال میکنن همین رو، مگر خدا نگفته از خالق کل شیء؟ این چه معنا دارد؟ بعد به شیوه های مختلف این رو به زیبایی تبیین میکنن و روشن میکنن. یک، خداوند که خالق و کل شیء، خالق و کل، خالق هر چیزی است و هر شیء را آفریده است، مگر نمیدانید که این افعالی که شما میگویید پس خالق افعال ما هم هست؟ آن افعالی که مرادتون ممکنه نگران کننده باشد افعال زشت انسان هاست، یعنی کارهای ناپسند ما. ببینید در این کتاب خداوند ان الله لا یامر بالفحشاء، خداوند امر به فحشا نمی کند، دعوت به فحشا نمی کند. لا یظلم الناس شیئا، تمام پلشتی ها و زشتی ها در دو کلمه جمع میشه، فحشاست و ظلم، فحشا و منکر. و حضرت باری تعالی این دو را از ساحت خودش چه می کند؟ می زداید و به کناری می ریزد. پس در محدوده کار الهی نیست که فاعل فعلی باشد که شما مرتکب میشید و فحشا باشد، فاعل و خالق فعلی باشد که شما مرتکب میشید و منکر باشد. چنین چیزی صراحتاً از دامن حضرت باری تعالی زدوده میشود. این رو به یه شیوه، به یه شیوه زیباتر و علمیتر جوابش رو بازگو میکنم از زبان وجود نازنین صاحب این بقعه مبارکه، حضرت علی ابن موسر رضا، که این رو در جای زیبایی چنین مطرح فرمودن. وقتی این بحث مطرح شد، مکاتباتشون هست، ناترنامه های حضرت در مجالسی که داشتن، مناظره هایی که داشتن، مثلا این رو عرض به خدمتون، ان علی ابن محمد مرسلن فی ما کتبه رضا، در یکی از نامه های از رضا به مأمون، للمعمون من محض ایمان و شرائع دین، که از اون ماهیت ها و حقایق اسلام یه سالهایی رو مأمون از امام داشت، و ان افعال العباد مخلوقه، آیا کارهایی که انسان ها انجام میدن مخلوق است یا نه؟ خدا میگه خالق و کل شیء، پس اعمال ما هم مخلوق خداست. امام اینطور جواب دادن، بله مخلوق است، ان افعال العباد مخلوقه، اما جناب مأمون زین حسن تا اون حسن فرقی است، شرف خلق و تقدیر، لا خلق و تکوینه. با دو کلمه اونقدر نکته ها و دقت های فلسفی تو این همین دو کلمه کوتاه وجود دارد، خلق و تقدیر، لا خلق و تکوینه، والله خلق کل شیء ولا نقول بالجبر ولا التفویض. این عینین الان توضیح میدم این جمله رو خدمت عزیزان. و باز عین همین داریم در از مناظرات روبرو و چهره به چهره حضرت فرمودن و افعال العباد مخلوقه اما خلق و تقدیر لا خلق و تکوین و الله خلق کل شیء خالق کل شیء و لا نقول. حالا این چیز که امام فرمود افعال عباد خلق تکوینی نیست، یعنی خدا افعال ما را ایجاد، تکوین یعنی چی؟ یعنی وجود خارجی، ایجاد نمی کند. افعال ما خلق تکوینی ندارد، افعال ما خلق خود ماست، ما تکوین میکنیم افعال من را و ایجاد میکنیم افعال من را. اما تقدیر اندازگیری و سببیت اسباب مهیا کردن، اما به اسباب اینها خلق خداست، یعنی خداوند اراده را به من داده است، خداوند تفکر را به من داده است، خداوند قوت وهم رو به من داده. ذات باری تعالی ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم تقدیر کرده از توان و نیروی من را. از باب تقدیر و قواعد خلقت و آفرینش که نگاه میکنید، همه چیز بر اساس مقادیر الهی است و بر اساس مهندسی ذات باری تعالی، همه چیز رو و کل شیء عنده به مقدار، همه چیز رو خداوند تقدیر میکنه، یعنی قانون علیت، یعنی قانون سببیت. اعمال شما انسانها از جهت علت طولی و علت عرضی تفاوت می کند. یعنی اگر نگاه کنید علت طولی و عرضی می شه همینی که عرض کرده، می شه همون تکوین به تقدیر. یعنی از جهت به اصطلاح این که افعال شما مستقیماً از کیست؟ از خود شماست. اما اگر بگویید که این افعال رو ما بر اساس یه مقدماتی پیش آمده است که من توانستم چنین کاری رو انجام بدهم، اون مقدمات از آن خداوند سبحانه است. پس به این نسبت میتوانید انتساب به حق بدید از باب تقدیر و اندازه‌گیری و قواعد خلقت، اما از جهت اصل ایجاد عمل کار خود شما ربطی ندارد به ذات باری تعالی. شما بر اساس قواعد الهی نیرو در وجود شما بود، ذهن آمد، یعنی الان توان به خداوند به این دست داده است. الان به ذهن من می آید، احساس آتش میشه، می توانم این آب رو بردارم بنوشم، می توانم حرمت کنم به سخن و کلام، بگذارم در جای خودش ننوشم. این میشه خلق و تقدیر یا خلق و تکوین. خلق تقدیر این فرایندی بود که شکل گرفت تا اینجا که آب بیاد. حالا اگر استفاده شد میشه خلق و تکوین، اگر نشد میذاریم سر جاش. خداوند این قوت رو داده است، این تقدیر رو، مسببات رو در وجود ما ایجاد میکنه که ما افعال رو ایجاد کنیم. پس میتوانید انتصاب به حق بدید، بگید خالق کل شیء این به این معنا. اما اگر به اون معنا که افعال ما ایجاد الهی است، امام فرمودن جبر است و نحن لا نقول به. خب ببینید این تبیین ها و این تشریح های توحیدی زیبا، اینها همه جا پیدا نمیشه، اینها هر در خانه چنین حکمتهایی ندارد، چنین معلمینی همه جا یافت نمی شود. به دنبال آن فرمود فعبدوه، اگر این چنین است او خالق همه چیز است، اگر این چنین است که لا اله الا هو فعبدوه، پس عابد درگاه او باشید. کجا می روید؟ معبود دیگری نیست، خالق دیگری نیست. به چه کار دارید؟ به کجا کار دارید؟ بالاخره بدانید او شما رو صدا میزند، شما هم پاسخش بدید فعبدو. اگر در یک کلمه بخوایم عزیزان لطیف عرفانی همین کلمه فعبدو رو بگیم، یک کلمه یعنی چی فعبدو؟ یعنی چه بکنیم؟ چه بکنیم که مصداق این فعبدو باشیم؟ من یک کلمه عرض میکنم خدمت، به تعبیر باز وجود نازنین خود امام المتقین، فعبدو یعنی این که شما مشیت او را بر مشیت خودتان مقدم بدارید. تمام. اگر انسان مشیت حق را بر مشیت خودش تقدم بده، به این انسان میگن عبد. این میشه فعبدو، این میشه مشمول این خطاب قرآنی. اصلا تعریف دیگه از این جامعتر نمیتونیم برای عبد تعریف کنیم. عبد آن کسی است که مشیت حق را بر مشیت خود مقدم میدارد و ما یشاؤون الا ان یشاء الله. این همشان عبد. این همان تعبیر زیبای باز وجود نازنین امام صادق علیه السلام، ان لا یرى العبد. وقتی که آمد گفتم خدمت عنوان بصری، اون پیرمرد 94 ساله دلبسته این صوبه اون تو عمره تموم کرده. این هم خیلی نکته ها. اینو به دوست جوانی بود مثلا 30 سال سن میگفتی که از ما که گذشته است مثلا چه حرفی گفته. پیرمرد 94 ساله اومد در به خانه امام صادق رو کوبید گفت آقا ما از طرف طرف خسته شدیم میخوایم بیایم خدمت شما درس بگیریم. حضرت هم برو رفت غروبی رفت در روضه نبوی وارد شد ملتجی شد به عبادت ایستاد. یا رسول الله قلب فرزندت رو به من نرم کن. فردا روزی آمد در به خانه امام رو کوبید حضرت فرمودن بگویید بیاید. کار خودش رو کرد اومد وارد شد و نشست. امام مشغول کار خودشون بودن فهمیدن که اسمت چیه گفت عبدالله. عبدالله عنوان بصری، همون حدیث معروف عنوان بصری از اینجاست. عبدالله عنوان بصری. حضرت فهمیدن که ثبتک الله علی العباده، خدا تو را بر عبادت ثابت بداره. گفت بس برای من همین یه جمله کافیست. تو دلش گفت گفتیه اگر همین یه جمله و دعای این فرزند پیامبر برای من در این 94 سالگی کفایت میکنند دیگه. حضرت فرمودن که میدانی ما حقیقت العبودیه حقیقت او؟ گفت نه. بعد فرمودن حقیقت بندگی ان لا یرا العبد فی ما خوله الله ملکن لنفسه. عبد آن است که چیزی برای خودش در پیشگاه خالق خودش قائل نیست، نه اختیار فکری، نه اختیار ارادی، نه اختیار اقتصادی، نه اختیار اگر چقدر مشکله محبتی، چیزی قائل نیست. یعنی عبد آن است که اون چه دارد از مولاست. از جهت اقتصادی اونجا که بگوید بیا می آید برو می رود. عبد آن است که از جهت اراده و مشیت اراده ی حق بر اراده ی متقدم داره. عبد آن است که از جهت دل و محبت محبت خداوند تقدم بر بقیه محبت ها براش دارد. یک کلمه امام گفتن بعد ادامه دادن جملاتی رو فرمودن چند تا توصیه دنیایی هم بهش کردن فرمودن این سه چیز این سه چیز این سه چیز رو رعایت کن. بعد فرمودن برو. فرمودن برو دیگه بس، برو کار دارم. به همین تعبیر هستن دیگه، برو کار دارم دیگه. اومد بیرون. اون حقیقت عبودیت تو همین کلمه خلاصه میشه عزیزان، که ما مشیت الهی رو بر مشیت خودمون تقدم بداریم. به این خیلی شامت میخواد به خیلی بالاخره باید فکر کرد روش و باید اینو کار کرد روش. فرمود لا اله الا هو خالق کل شیء فاعبدوه و هو على کل شیء وکیل. و خداوند بر هر چیزی وکیل است. کلمه وکیل وقتی با حرف علا به کار برده میشه، حرف علا عین لامیه علی علا میخوانیم، حرف جر علا به معنای استیلاست دیگه، حرف استعلا هستن برتریست. وقتی وکله با علا به کار برده میشه در کلام عرب به معنای سیطره و استقرار و تسلط هست. و هو علا کل شیء وکیل. این خداست که استیلا بر همه وجود و هستی دارد، چیزی بر او استیلا ندارد. لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر. لا تدرکه الابصار. چقدر ذهنها کوچک می شود که خدایی رو می جوید که در کنار بقیه موجودات بخواهد به عین مشاهده مادی با اون خدا ارتباط برقرار کند. یعنی خدایی رو که بخواد زیر تیغ جراحی بجوید، خدایی رو که بخواد با این چشم مادی مانند این که تمام مخلوقات او را میبیند ببیند. یعنی خدایی رو که اینقدر کوچک کند که در چشم خودش بنشاند و بگنجاند. لا تدرکه الابصار. این بصر نمیتواند او را درک کند. ادراک درک اللحوق به حقیقت شی، اتصال به حقیقت یک شی رو ادراک میگویند. لا تدرکه الابصار. مگر این چک میتواند به حقیقت ذات او برسد. و هو یدرک الابصار. اوست که درک بصر میکند. یدرک الابصار. و هو اللطیف الخبیر. او در اوج لطف است، در اوج لطافت و خبرویت است. مگر ذات لطیف را کسی میتواند با چشم سر و با این اجزاء مادی ادراک کند و ببیند و درک کند؟ لا تدرک الابصار. خب این اعتقادی است که به حق ما داریم که ذات باری تعالی هرگز به مشاهده چشم و مشاهده مادی نمی آید، چون دیدن چشم، دیدن یه شی به اصطلاح مرئی بودن چشم، شی لازمش اینه که ماده باشه، تو فاصله کانونی باشه، در بگنج 8 تا شرط برای رؤیت از قدیم تا الان، حتی فیزیکدانان الان هم همینا رو میگن، به نوعی 8 تا شرط لازمه که تمام این شرط ها مال ماده است، حجمش، طولش، عمقش، عرضش، ابعادش، اصلا اینا با ذات باری تعالی که معنا ندارن. اوکی، خالق ابصار است، خالق ادراک است، چگونه میخواهد اون رو درک کنند. لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر. و باز چه زیباست که استشهاد کنیم به سخن وجود نازنین خود مولا، درود و خدا و صلوات الهی بر او باد، که در زین همون خود ایرادی نداره. صلوات محمد و خطبه 200 خورده این نهج البلاغه امام به زعل به یمانی هنگامی که سوال کرد آیا دیدی پروردگارت را پسر ابی طالب؟ هل رأیت ربک؟ آیا پروردگارت را دیدی؟ این شیوه جواب دادن اختصاص به خود امیرالمؤمنین و پسر ابی طالب دارد. این کار کسان نیست، کار دیگری نیست. آیا می شود من خدایی را که ندیدم عبادت کنم؟ افا اعبد ما لا ارا، میشه من خدایی که ندیدم عبادت کنم؟ اما در این حال دارد میگد اللهم انک ترا ولا ترا و انت بالمنظر الاعلا و ان الیک المنتها و الرجع. این همان بهانه است، اللهم انک ترا ولا ترا، خدایا تو میبینی و دیده نمیشه، و ان الیک المنتها و الرجع و انت بالمنظر الاعلا و ان الیک المنتها و الرجع. همان دعای زیبا، آیا میشود خدایی را که من ندیدم عبادت کنم؟ زهلب یه مطلب فکر کرد. البته این قسمت از نهج البلاغه قبل و بعد داره، تو نهج البلاغه مرحوم سید رضی نیورد، این مربوط به خطبه البیان این همین قسمت. عجیبه، این از شگفتی های عمر پسر ابی طالب است، قبل و بعد این تازه. بعد امام فرمودن لا تدرک العیون، اشتباه نکنی زهلب، لا تدرک العیون به مشاهدت العیان، ولیکن یدرک القلوب به حقایق ایمان. این چشم نیست که چشم علی خدا رو درک کنه، اون خدا خدای مادیه، که این جان و دل و ادراک قلبی منه که خدا رو درک میکنه، و من با چنین درکی با خدا و خدایی رو که در تمام وجود خودم حس میکنم و ادراک خودم میابم، اون خدا رو من عبادت میکنم. و تا نیافته باشم در جان خودم، چنین معنایی برای من ندارد که پوشیده پنهان می روی اندر میان جان من، سر و خرامان منی ای رونق بستان من. فرمود لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر قد جاءکم بصائر من ربکم. انشاءالله ادامه آیات رو خدمت عزیزان نوبت آینده و هفته بعد بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، دست ما از دامن قرآن و عطرت در دنیا و عقبا کوتاه نگرداند.